بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على محمد وآله الطاهرين. روایتی از امام جعفر ابن محمد صادق صلوات الله علیه، نکته ظریفی را ایشون تذکر می‌دهند. می‌فرماید لا یطمعن القلیل التجربه، المعجب برأيه في رئاسة بحار الأنوار جلد 72 صفحة 98 رقم 2 از خصال صدوق نقل کرده. یعنی کسی که سابقه تجربه لازم ندارد و خودپسند و خودرأی و به رأی خودش خیلی به حساب میبالد، المعجب به رأیه، این گونه افراد هیچگاه به خود مپندارن که بتوانن هیچ اصلا گروهی را بتوانن رهبری کنن. لا یطمعن، طمع نکند، القلیل التجربه، المعجب برأیه، رأی خود پسند، فی رئاستن، هیچ گونه رهبری را نمیتونه درست انجام بده، کارهاش ناموفقه، با شکست همیشه توأم است. حالا در روایات تأکید بر این شده که طرف مشورت شما نوعاً باید کسانی باشن که خدا ترس باشن، یعنی اطمینان داشته باشی که برای رضای خدا اونچه که می داند در اختیار شما میگذارد. فرض کنید شما کسی آمده برای مثلا خواستگاری دخترت، داماد را درست نمیشناسید، اما از کسانی که او را میشناسند مشورت میکنید که یه همچی کسی آمده برای خواستگاری، چی جور میدونی؟ یا به عکس، داماد از کسان عروس سوال میکنه چنین دختری رو. در این جور موارد ببینید یه امر حساسیه، یه امر سرنوشت سازیه، چه بسا اون طرف مشورت شما رو حساب مثلا همبستگی، رابطه فامیلی یا هر گونه رابطه‌ای که با اون طرف داره رأی موافق میده، یا اینکه رابطش با اونها تیره است، رأی مخالف میده. یعنی روی یک حسابهای شخصی، سرنوشت یک زوج که میخوان یک عمر با هم زندگی کنن، این را مربوط میکنه به یک حسابهای شخصی خودش. این مال این است که این شخص خدا را در نظر ندارد. ولذا شما با هر کسی مشورت نباید بکنید. از شما در این کار شخصی گرفته تا اون شخصیت‌های بالاتر و بالاتر و اون مسئولین فوق، چه بسا اون مشاورینی که اطراف اون شخص یا غیر او یا هر مسئولی هستن، باید روشون دقت کامل بکنه که اینها جز صلاح امت و خوشنودی خداوند هیچگاه رأی نمیدن، در هیچ مشورتی حسابهای شخصی، مصالح شخصی، گروهگرایی، نژادگرایی یا هر چیزی که مایه این می شود که انسان مقداری بلغزد و یا منحرف شود، در آنها مؤثر نیست. لذا امام صادق می فرماید و شاور فی امرک الذین یخشون الله عز و جل. مولا امیر مؤمنان علیه السلام می فرماید شاور فی حدیثک الذین یخافون الله. باز امام صادق می فرماید استشر العاقل من الرجال الورع. عاقل و با ورع باشد. فانه لا یأمر الا بخیر، که چنین فردی قطعا رأیی که می دهد به صلاح است و بس. و ایاک و الخلاف فإن خلاف الورع العاقل، اگر طرف مشورت تو هم عاقل است هم با تقوا، یعنی تو رو احراز کردی در طرف، اگر مخالفتش کردی مفسدتون فی الدین و الدنیا. ببینید مخالفت تا اندازه مفسده در دین و دنیا مطرح شده است. این روایت اخیر، اون دو تا روایت که خوندم در همون صفحه 98 بود، ولی این در صفحه 101. بله، نه یعنی شخصیات، مثل میگن رجال سیاست، نه یعنی مرد. ما فعلا در این صدد نیستیم. البته بنده از کسانی هستم که دو تا مقاله نوشتم و چاپم شده، در اینکه هیچ گونه پستی را که جمع از شؤون ولایت به حساب عامه است، زن حق تصدی نداره. من این را نوشتم، اما از اینجا این مطلب استفاده نمیشه. از اینجور چیزا اون دلایل دیگری داره. خب امام موسی بن جعفر می فرماید، البته فرمایش این ائمه علیهم السلام خود اینا نوره، برای انسان نورانیت میاره و اصلا راه مشورت، طریق مشورت و چگونگی مشورت را به ما ارائه دادن. می فرماید من استشاره لم يعدم عند الصواب مادحا وعند الخطاء عاذرا. الان عرض میکنم به شما، شاید به این که همون مدرک صفحه 104 ببینید، من استشاره لم يعدم عند الصواب مادحا و عند الخطاء عاذرا. هر که با مشورت کاری انجام دهد اگر درست درآید کار او ستوده خواهد، و اگر نادرست آید احیانا ممکنه مورد نکوهش قرار نخواهد گیره. یعنی خوبی مشورت اینه که اگر احیانا همیشه دیگه اشتباه از آب در آمد مورد نکوهش قرار نمیگیری، پس حتما باید کارها، مخصوصا کارهایی که مربوط به مسئولیت هاست، انسان باید با مشورت انجام بده. یه مسئله ما اینجا مطرح کردیم تحت عنوان مسئولیت جماعت. چون نتیجه این بحث ما و بحث آینده ما این میشه که جماعت المسلمین اینها یه حالت مسئولیت دارن، اینا تحت عنایت خاص الهی قرار گرفتن و اگر اینها آزادانه بیندیشن و آزادانه فکر کنن نوعا اندیشه اونها صواب و درست خواهد بود. به شما عرض شود به این که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، آیه سوره آل عمران آیه 102. مولا امیر المؤمنین علیه السلام در همین رابطه اینطور فرموده است: والزم السواد الاعظم، فإن يد الله على الجماعة وإياكم والفرقة فإن الشاذ للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب. نهج البلاغه خطبه 127. باز حالا معنا میکنم. باز حضرت میفرماید در خطبه 151، والزمو ما عقد علیه حبل الجماعه. این حبل الله در اینجا اینطوری آمده، والزمو ما عقد علیه حبل الجماعه و بنیت علیه ارکان الطاعه. حضرت می فرماید به این که شما پیوسته با انبوه مسلمانان باشید، زیرا دست خدا بر سر جماعت است. و ایاکم و الفرقه، کنار نگیرید از جماعت، و اگر کنار گرفتید در چنگال شیطان می افتید. همون گونه که اگر یه گوسفند از گله جدا شد می افتید. ببینید حضرت امیر بیش از من و تو این آیات اکثر هم لا یفقهون را خونده و میداند. و خوب دقت کنید اینجا چه میفرماید. اساساً حساب این که گروه، این قانون تقریبا روشنیست، بدیهیست. اگر شما هر چند عاقل باشی، تنها اگر فکر بکنی احتمال اشتباه شما چند درصده؟ احتمالش مثلا اگر بنا باشد احتمال اشتباه شما 10% باشه، اگر 2 نفر شدید روی مسئله فکر کردید، همین نسبت میاد پایین. اگر 3 نفر شدید، این نسبت میاد پایین، این درصد. ولذا احتمال اشتباه، درصد احتمال اشتباه گروه خیلی پایین تر است تا اشتباه فرد. این یه مسئله بدیهیه. ولذا انسان همیشه در کارها دیگه چه برسه اگر مسئولیت داشته باشه تکروی بکنه، این احتمال اشتباهش درصدش خیلی بالاست. ولذا این یه مسئله عقلایی است که اینجا حضرت مطرح کرده است. توجه کرد از اولم عرض کردم این مسئله به عنوان یه مسئله به حساب موضوعی ذاتی بحث میشه. ما کار نداریم به این که تحمیلی بر جامعه باشه یا تبلیغات سوئی باشه یا اینکه یک حساب‌های نجات پرستی، گروه پرستی بر اون جامعه حاکم باشه. اینا را نه، به طور فی نفسه با قطع نظر از این مسائل. اجازه بدید من یه مقداری، من خودم متعرض این اشکال میشم الان، اجازه بدید. پیغمبر اکرم میفرماید ان الله وعدني في امتي واجارهم من 3. خداوند درباره امت من به من وعده داده، نوید داده که اونها را از سه چیز مسون بدارد، محفوظ بدارد. ان الله وعدنی فی امتی و اجارهم من ثلاثن لا یعمهم به سنتن. لا یعمهم به سنتن ولا یستأصلهم عدوون ولا یجمعهم علی ضلاله. لا یعمهم به سنه یعنی خشکسالی، این که تمام رقعه بلاد اسلامی را خشکسالی فرا گیرد، خدا به من وعده داده که چنین نشود. و این که دشمن بر تمام امت اسلامی چیره شود و ریشه‌کن کند، اینم خدا به من وعده داده که چنین نشود. و اینکه تمام امت همه گمراه بشن، اینم خدا به من وعده داده که چنین نشود. خیلی خوب، پس این مسئله که لا تجتمع امتی على ضلال، این یک واقعیتیه. طبق آیات و روایات این مسئله قابل قبوله، منتها در ذهن من و شما به عنوان طائفه شیعه این سؤال مطرح است که مخالفین ما اینها برای اثبات مسلک خودشون مسئله اجماع را مطرح کردن. و میگوین به این که مدرک اصول و فروعشون این میگن اجماع است و اجماع حجیت دارد و مدرکش هم همین روایات است که لا تجتمع امتی علی ضلال. ما در اینجا یه چند تا سوال میکنیم. یکی از لحاظ این که این اجماع را که شما مطرح میکنید در اصول مطرح میکنید یا در فروع؟ اینها جواب میدن در هر دو، یعنی هم در امر خلافت ما اجماع را مطرح میکنیم و هم در فروع یعنی در مسائل فقهی و مسائل فرعی. ولذا برای اثبات خلافت میریم، یعنی اونا میگن میریم سراغ اجماع و شما شیعه ها میرین سراغ نص، به اجماع کاری ندارید. و در مسائل فرعی یعنی در فقه بازم یکی از منابع استنباطات فقهیشون باز اجماعه. بسیار خوب، امروز هم چیز هست، مداح هست که من بدونم که چقدر با صحبت بکنم. خب حالا در وقت داریم. ما با اینها مناقشه داریم در هر دو جهت، میگیم اما اینکه شما اجماع را در امر خلافت مطرح میکنید، این یک شعار شما میدید. به طور مؤدبانه نخواستیم بهشون بگیم دروغ میگید، یک شعار، واقعیت نداره. کدام اجماع؟ چه وقت شما کدام یک از خلفا را از بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کدام یک از خلفا را شما جز علی ابن ابی طالب خلافتش را ثابت کردید؟ مثلا اولین خلیفه در سقیفه بنی ساعده که جمع شدن کیا بودن؟ به اصطلاح ما یه عده ای از خوانین، یعنی رؤسای قبائل، اونم رؤسای درجه یک، حتی اون خوانین دست دو هم نه. مثلا در مدینه دو تا سه تا خان بود، دو تا رئیس قبیله، و همچنین در مکه همینا فقط جمع شد، مردم شرکت نداشتن. اینها در اونجا بین هم جنگ به زد و خوردم رسید، تا بالاخره از بین اون عده قلیل از خوانین که اونجا جمع شده بودن یک نفرشون انتخاب کردن. اون وقت این شد انتخاب جماعت المسلمین. بعدم که با زور شمشیر مردم را وادار کردید بیان بیعت کنن، از جمله خود مولا امیرالمؤمنین. کدوم اجماع؟ چه وقت مردم آزادانه به اختیار خودشون گفتید مردم پیغمبر از دنیا رفته است، بیایید یه نفر رو انتخاب کنید، اعلام رسمی کرده باشید توی کوچه و بازار و خیابون، و مردمم گروه گروه بدون اینکه قبلا به اونها تحمیل شده باشد. کی همچین چیزی واقع شد؟ آیا انتخاب یک چند تا رئیس قبیله که مذاکراتی که در اون جلسه هم هست همه تو تاریخ ثبت، همش اغراض شخصی است، همش حب جاه طلبی است، بعضی چیزا ما صلاح نیست الان اینجا بگیم، ولی خودشون نوشتن. مطلبی را از دومی نقل میکنن، ابن ابی الحدید نوشته، مورخین خودشون نوشتن که ما برای اینکه خلافت را، یعنی این ریاست را، خلافت که نمیگفتن، ریاست را از دست اون به حساب حزب مخالف برباییم، من یه تعارفی کردم به اولی، اونم بدون درنگ پذیرفت. من تعارف کردم به او، بلکه او بگه نه خودت. اصلا شما اگر وردنید خود قصه سقی بنی ساعد رو بخونید بازی بود. خب اگر واقعا ملاک در تعیین خلیفه اجماعه، پس چرا اولی نص بر دومی کرد، گفت خلیفه بعد از من فلان؟ اگر شما به عنوان یک مسئله کلامی، یک مسئله عقیدتی در اصول اجماع را مطرح میکنین، چطور به زعم شما و به فرض شما فقط یه مصداق تو دنیا داشت و همون اولی، پس چرا او خلاف کرد؟ چطور شد پیغمبر که از دنیا رفت میگید وصیت نکرد؟ چون امت به یک رشدی رسیده بودن که نیاز نداشت که تعیین خلیفه کنه، خب چرا این فکر را اولی نکرد؟ چرا اولی واگذار نکرد به مردم؟ تعیین کرد. بعدش هم که دیدید قضیه شورا اومد پیشو، یعنی اون شش نفر رو، اون بازی که اون دویومی در آورد طوری نقشه چین که علی نشه، از معاویه به بعد که دیگه معلوم حساب چیه. اصلا در مسئله خلافت کسی که هیچ نقش نداشت مردم بودن. پس دروغ میگید شما، شعار دارین میدین، کدام اجماع؟ و اما در رابطه با فقه، ما این سوال مطرح میکنیم، اجماعی را که در فقه به عنوان منبع، منبع و یک سند استنباط شما مطرح میکنید، در ابواب عبادات مطرح میکنید یا در ابواب معاملات؟ کجا؟ کجا مطرح میکنید؟ اگر در باب عباداته، در باب عبادات مسئله تعبده، آراء ارزشی نداره. مثلا این که اگر کسی شک کرد بین دو و سه، حالا چی کار کنه؟ این نمازش باطله؟ یا بنا رو بر دو بذاره یا بنا رو بر سه بذاره؟ خب آراء افراد چه تأثیر توی و کدام فقیهی میتواند در این مسئله از آراء عمومی یا آراء خصوصی یا آراء، یک مسئله است مربوط به تشریعات الهی است. ببینید سنهودی یکی از فقهای معاصر در مصر کتاب مفصلی در حقوق و کیفری از دیدگاه اسلام و قوانین به حساب حقوقی روز نوشته. اون وقت تو مقدمش ببینید این مسئله مطرح کرده که یکی از منابع فقهی ما اجماع است. اگر اسلام ربا را حرام کرده و امروز ربا مخصوصا در این بانک هایی که هست این به شما عرض شود به این که الان فقهای ما بنشینن و به حکم ضرورت اجتماعی فعلی تجویز کنن مسئله ربا رو، همون گونه که قرآن تحریم کرده ربا را. خب قرآن یک منبعی است برای استفاده و استناد استنباط فقهی، خب یکم اجماعه، اجماع موضوعیت داره مثل خود قرآن. خب امروز اجماع کنن و بگن حلاله، با کمال صراحت، نمیخوام جسارت بکنم بگم با کمال وقاحت، میگه الان اجماع بکنن حکم کنن به حلیت ربا. شما رو ببینید چقدر مسئله را اینا اوردن پایین. تا کجا اجماع در اینجور مسائل میگه امکان داره بتونه مدرک بشه یا منبع بشه. پس این روایاتی که ما خوندیم در رابطه با تنظیمات امور دنیویه، نه در اموری که در رابطه با تشریعات الهی یا در اموری که توقیفی است و بایستی از جانب شرع برسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برکت سبت اکبر پیغمبر امام حسن مجتبی علیه السلام رو به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواح له الفدا مقام معظم رهبری و شما سروران عزیز تبریک و تهنیت عرض می نمایم. بعد از بیانات استاد عزیز و بزرگوار چند دقیقه به مناسبت میلاد با سعادت امام مجتبی اشعاری رو تقدیم می کنیم ان شاء الله. عیدی همه ما امشب و امروز از دست پربرکت امام زمان علیه السلام باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در سحرگاه شب نیمه ماه رمضان چهره ماه تمامی ز افق گشت عیان، و چه ماهی که چو خورشید بود نور افشان، که از فروغش متجلی شده آفاق جهان، و چه ماهی که به گردش مهکنان گردد، کافر از رویت این ماه مسلمان گردد. یوسف آل محمد شه لاهوت مقام، نجل ماه مدنی غافل سالار انام، اولین سبت نبی فخر نبیین ازام، دومین حجت بر حق و امام ابن امام، آیت نابغه حجت ذات ازلی، وارث سید الاولاک ولی عهد علی، می شدی چون که به دوش شه الاولاک سوار، می گشودی لب در پرور خود برگفتار، می رو بود از دل هر مرد و زنی صدر و قرار، بوسه می زد به لبش آن شه افلاک، وقار و لذت از صحبت او فخر رسالت می برد، سوی مسجد حسنش را به جلالت می برد، با تذر به سوی کعبه چو میگشت روان، جمله اعضاش بود از خوف الهی لرزان، مینه
نمودش که بسر بر رخ ما سیالان گاه میخوان به آهنگ حجازی برهان طره عشق قصه و لعی حکایت میکرد چهره عشق آیت و شمس تلاوت میکرد ای فروزان گوهر تارم فرخنده مقر که کند کسب ریا از رخ تو شمس و قمر وی که سایت بدهد پیک الهی شمپر وی که وصاف جمال تو بود پیغمبر چهره زیبای تو ای یوسف زهرا و سنست محو دیدار تو صد یوسف گل پیر و منست به عبودیت تو که میرسد عیسی و کریم به مقام تو کجا پی برد اصحاب رقیم پدر پیر فلک نزد تو چون طفل فتیم مام گیتی بود از زادن مثل تو عقیم آقا جان مولا صاحب حسن و جمال حسن و خلق عظیم ناظم ملک بقا قاسم جنات و جهیم دل نواز فقرا بر اسرا یار ندیم چون پدر ناز کش و یاور اطفال یتیم هر کجا دید یتیمی بنشستی به برش برکشیدی ز وفا دست نوازش به سرش قنچه نورسته ی حق با شده دست گل فاطمه پیدا شده نیمه ماه رمضان در جهان صحنه گیتی طرب افزا شده آن که در او مهر ولا تافته جشن جگر گوشه زهرا شده خیل ملک با شرف از آسمان وارد بیت شه والا شده خادمه حضرت خیر النساء آسیه و مریم و حوا شده آسیه و مریم و حوا شده غنچه باغ ولایت وا شده امروز غنچه باغ ولایت وا شده امروز فاطمه مادر علی بابا شده امروز قرة العین محمد یوسف زهرا خوش آمد قرة العین محمد یوسف زهرا قرة العین محمد یوسف زهرا خوش آمد نیمه ماه خدای حی سرمد جلوه‌گر شد قرص خورشید محمد میزند بر صورتش گلبوس احمد میزند بر صورتش گلبوس احمد قرة العین محمد یوسف زهرا قرة العین محمد نخل اسمت برگ و بار آورد امروز آسمان قرص قرص قمر آورده امروز، دختر پیغمبر پسر آورده امروز، قرة‌العین محمد یوسف، قرة‌العین محمد یوسف، لاله باغ بهار روز دارا، کرد عالم را ز عطر خود بهارا، اشک شادی می چکد از چشم یارا، قرة‌العین محمد یوسف زهرا خوش آمد، رهبر صلح و صفا عیدت مبارک، مظهر صبر و رضا عیدت مبارک، یا امام مجتبی عیدت مبارک، قرة‌العین محمد یوسف، قرة‌العین محمد یوسف زهرا، یا امام مجتبی از مرحمت لطفی به ما کن، بیش از این ما را به اسلام و به قرآن آشنا کن، جان زهرا بر ظهور مهدی امشب دعا کن، روز میلاد تو باشد عیدی ما را، عطا کن عیدی ما حفظ استقلال و نظم کشور ماست، عیدی ما طول عمر و عافیت بر رهبر ماست. خدایا به حق مولود امروز امام مجتبی علیه السلام، عیدی همه ما رو فرج مقدس آقا امام زمانمون قرار بده، همه مرضا منظورین ملتمسین دعا شفای عاجل و کامل عنایت فرما، روح ملکوتی امام راغلمون، شهدای عزیز انقلاب، اموات گذشتگان، همه رو سر سفره امام مجتبی مهمان بگردان. خدایا مقام معظم رهبری ولی امر مسلمین در پناه امام زمان علیه السلام اید منصورشون بدار، این مجالس و ذخیره شب اول قبر و قیامت تمامم قرار بده، فرج مقدس آقا مولا صاحبمون را برسان، با عرض پوزش از حضر مبارک حضرت آیت الله معرفت و همه عزیزان عاشقان امام مجتبی علیه السلام به یوم ولود مبارکش اجماعا صلوات بلند 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 بلند